یا اون مدیر یا اون وزیر یا اون معاون وزیر یا مدیر کلی که میره خرید میکنه نه من فلان جنس خارجی و اینا باید بمونه مثلا فلان باشه. آیا خب باشه قبول کیفیت درست، اما اگر نمونه داخلی داشت اون برند یا نمانام برای شما مهمه یا نه نیست. اینا مصادیقیه که در واقع عرض کردم ما باید از خودمون شروع کنیم و مستقیم
درست
و غیر مستقیم مسئولیت داریم برای تحقق این دولت اسلامی. حالا اون بخش دوم عدالت خواهیه، نمیدونم الان عرض کنم بیا
بحث رو بچرخونیم در واقع مهمانان صحبت کنن، در ادامه در واقع به حضور شما هم میرسیم که بحثا رو ادامه میدیم. جناب آقای مؤمنی ها، در واقع آقای زارد تاکیدش این بود که پیام قدیر رو ما باید از خودمون شروع کنیم. ما آقای دکتر مؤمنی شما تو فضای مجازی هم بالاخره در مسئولیت قبلی در پایش فضای مجازی صدا و سیما حضور داشتید و میتونیم در خصوص فضای مجازی به عنوان یک متخصص از شما بپرسیم که به نظر شما این روندی که آقای دلاوری اشاره کردن که پروفایل ها عوض میشه در روزه های مذهبی ما و خودجوش میاد یه سری پیام های تولید میشه، شما ارزیابیتون از این پیام های خودجوش چطوری هست؟ چون بعضی موقع ما میبینیم بعضی در واقع پیام ها ترند میشه و در کل دنیا شاید دیده میشه، در حوادث مختلفی ما اینو دیدیم، در شهادت حاج قاسم دیدیم
بله.
که کاربران اومدن به طور خودجوش تمام پروفایل ها شد تصاویر حاج قاسم، حتی اینستاگرام نتونست تحمل کنه، اومد برخی از پیام ها رو مسدود میکرد، اکانت ها رو میبست. خیلی جا اینو دیدیم وقتی که خودجوش مردم اومدن یه کاری کردن، در واقع رسانه‌های غربی و اون در واقع پلتفرم‌ها نتونستن تحمل کنن. شما ارزیابیتون از این موضوع چی هست؟
بله.
چقدر میتونه پیام قدیر رو در واقع منعکس کنه تو جهان؟
بله بسیار عالی. من البته مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان در بخش دوم
بله.
که صدای ما رو میشنون و همچنین خدمت همه بزرگواران و مهمانان تلفنی برنامه. عرض کنم خدمت شما به هر حال بحث فضای مجازی موضوع بسیار پیچیده و پر اهمیتی هستش. ما اگر حرکتمون در فضای مجازی و اقداماتی که انجام میدیم صحیح و درست و با برنامه و با فکر باشه، عملا تأثیرگذاری زیادی خواهد داشتش تو موضوعات حالا چه سیاسی چه مذهبی. خب موضوع قدیر هم یکی از موضوعات همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم موضوع بسیار پر اهمیت و موضوعی هستش که خب دارای زوایای مختلفی هستش. خب اقداماتی که در فضای مجازی الان داره انجام میشه با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی، ما الان خدمت شما عرض کنم که در خود ایران تقریبا یه چیز حلوش 79 میلیون نفر دارن از اینترنت استفاده میکنن، یعنی ضریب نفوذ 94%. خب با توجه به اینکه خب بعد از کرونا و اتفاقای افتاد ما میبینیم که فضای مجازی خب خیلی استفاده از اون عمیق‌تر و سریع‌تر شده، چون الان شما وقتی که نگاه می‌کنید از یک کودک کلاس اولی تا فردی که دانشگاه هستش همه به هر حال به نوعی دارن به خاطر حال بحث تحصیلشون هم که شده وارد فضای مجازی شدن. یعنی ما دیگه فضای مجازی مثل حالا من خودم چون تقریبا از سال 75 در فضای مجازی مشغول بودم، از همون ابتدایی که حالا اینترنت وارد سازمان صدا و سیما شد، خب اون موقع شرایط خیلی متفاوت بودش، افراد فقط صرفا افراد نخبه‌ای بودن که حالا خیلی محدود باز به اینترنت دسترسی داشتن. الان با توجه به اینکه حالا دیگه گوشی‌های هوشمند هستش و همه در اختیارشون فضای مجازی هست و این ضریب نفوذ 94% واقعا اینه که میتونه خودش واقعا انقلابی بپا کنه. یعنی اگر ما در همین موضوع قدیر اگر با یک برنامه‌ریزی دقیق با یک برنامه‌ریزی منسجم بیایم، و خیلی از کارام دلی انجام میشه، شما همین اشاره فرمودید موضوع شهادت حاج قاسم که حالا به هر حال پروفایل همه عوض شد و کارهایی که انجام شد، خیلی از تولید محتواهایی که انجام شد اینا کال مثلا رسانه ملی یا مثلا سازمان تبلیغ یا جای دیگه نبود، خود مردم اومدن. یعنی الان یه اتفاقی هم که افتاده، خب با توجه می که عرض کردم خدمتون مدارس و به هر حال به نوعی درگیر فضای مجازی هستن، تولید محتواهای تصویری صوتی توسط دانش آموزان این خیلی گسترده شده،
یعنی بحث پادکست و پادکست و وی او دی ها،
بله اینها خب به خاطر کارهای مدرسه شون هم اومدن و خب عملا ما میبینیم که حتی مثلا بچهای ابتدایی دبستان دبیرستان، من خودم فرزندان خودم هر دو مثلا خیلی تسلط خوبی پیدا کردن در حوزه تولید محتوای تصویری و حالا خدمت شما از پادکست هایی که هستش، و خود همین زمینه ایجاد میکنه که به هر حال موضوع مهمی مثل قدیر باشه دیگه، این ما صرفا نگیم که خب باید رسانه ملی مثلا بیاد تولید محتوای تصویری داشته باشه، یک فیلم مثلا تولید کنه. الان دیگه اگر واقعا یک هدایت درست و صحیح باشه در حوزه فضای مجازی و عملا بیان و آموزه های ما در مدارس در دانشگاه ها آموزه های صحیح باشه، عملا با توجه به اینکه خب بالاخره ابزار در اختیار همه هست، چون خب یه زمانی ابزار محدود بود، خود اصلا خود رسانه فقط بالاخره در اختیار رسانه ملی بودش، اینها الان خود فضای مجازی امکانو به همه داده که خودشون به هر حال به تنهایی یک رسانه باشن، یعنی هر کدوم از مردم جامعه ما میتونن به تنهایی رسانه باشن. خب در حوزه قدیر هم ما میبینیم خب افرادی که حالا در سطح داخلیش خب خیلی فعالیت‌های خوب میشه، در سطح بین‌المللی نیاز هستش که افرادی که بالاخره در حوزه بین‌الملل کار کردن یا آشنایی با زبان‌های دیگه دارن، بالاخره زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان اسپانیولی و سایر زبان‌ها، اینها رو ما اگر بتونیم به هر حال با توجه به اینکه اهمیت موضوع قدیر بسیار بالا هستش بیایم هدایت کنیم و افراد در با زبان‌های دیگه برای سایر کشورها ملل مختلف بیان تولید محتوا کنن. ولی همین الان هم کارهای خیلی خوبی شده، ما می‌بینیم در توییتر، در اینستاگرام همزمان با قدیر عملاً اتفاقای خیلی خوبی میفته. یه دفعه می‌بینید مثلا یک موضوع مذهبی، یک موضوع ارزشمند برای ما این ترند میشه و عملاً خب بالاخره افرادی که سایر کشورها هستن حتی اگه آشنایی هم نداشته باشن قاعدتاً یه سرچی که میکنن و ببینن که خب یک موضوع ترند شده، حداقل برای خودشون این موضوع خب جذاب میشه که برن ببینن که خب بالاخره بررسی کنن چی هستش که مثلا یه دفعه مثلا در یک روز در حوزه حالا مثلا برفرض قدیر یا در حوزه یک موضوع مثلا مذهبی ما یه دفعه یک موضوع در سطح بین المللی ترند شد و عملاً همه باش آشنا شدن. این موضوع به هر حال برای ما خیلی اهمیت داره هست. که یک فرصت بسیار خوبی هستش که بیایم و ضمن این که بالاخره آموزش‌های لازم رو بدیم، میگم ما نیاز هستش که در این حوزه فرهنگ سازی کنیم، در حوزه قدیر یکی از دغدغه‌هایی که واقعا باید مسئول ما داشته باشن که بیام فرهنگ سازی کنن، اونم نه این که مثلا بیایم خلاصه در یک سن و سالی که حالا مثلا برای افراد مسن، نه برای کودکان ما، برای افراد نونهال ما، برای دبیرستان ما، بله اینها واقعا خب اگر اینها رو ما آگاهیشون رو بالا ببریم، اطلاعاتشون رو بالا ببریم و اینها رو واقعا در حوزه فرهنگ سازی بتونیم تأثیرگذار باشیم، عملا اتفاقای خیلی خوب میفته. وقتی که افراد ما، چون بالاخره جامعه ما جامعه هستش که محب اهل بیت هستش، علاقمند به اهل بیت هستش و قاعدتا اگر محتوای خوبی در اختیارشون قرار بگیره، آگاهی خوبی قرار بگیره، بدونی که نیاز باشه که حالا مثلا بخوان مجموعه های فرهنگی ما، دولتی، مجموعه دولتی ما یا حالا حکومتی ما بخوان اقدامی انجام بدن، خود مردم میان تولید محتوا میکنن، خود مردم میان و عملا فضای مجازی رو خودشون به دست میگیرن و خواهیم دیدش که اتفاقای خیلی خوبی میفته در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت، در جهت ترویج به قول رسانه قدیر و در جهت اقداماتی که واقعا برای بالا بردن روحیه مردم خیلی تاثیرگذار هستش و بحث دینداری مردم هستش که برای ما به نظر من خیلی میتونه اولویت باشه، چون بالاخره فضای مجازی ما میبینیم که اتفاقایی که میفته در فضای مجازی، خب ما باید هر دو رو ببینیم، هم فرصت ها هم تهدید ها. صرفا این که ما بگیم تهدید هستش بخوایم ما خب محدودیت های ایجاد کنیم، نه، ما اگر واقعا فرصت ها رو ببینیم، اقدامات، یعنی ما هر جا که فرهنگ سازی مناسبی انجام شده عملا خروجی خیلی خوبی ما گرفتیم، در حوزه فضای مجازی، در حوزه بحث مذهبی و دینی فضای مجازی هم اگر ما کارهای مناسب و برنامه ریزی دقیق و کوتاه مدت و بلند مدت انجام بدیم، قطعا خروجی خیلی خوبی خواهیم گرفت و خود مردم، خود دانش آموزان، خود نوجوانان، خود جوانان میان و در حوزه فضای مجازی تولیداتی انجام میدن که عملا ما میتونیم این فضا رو در حوزه دینی به دست بگیریم و تاثیرگذار باشیم. چون رسانه‌های بیگانه، رسانه‌هایی که حالا میان و عملا میخوان به باورهای دینی ما ضربه بزنن، چون اینها اللحاظ قنای فرهنگی ضعیف هستن، یعنی واقعا وقتی میان در حوزه دین میخوان کار کنن، شما میبینید که خب میان و بیشتر کاری که میتونن انجام بدن یه سری مسائل کذب رو و یه سری شبهات ایجاد کنن. ولی اگر واقعا آگاهی ها بالا بره، آگاهی های مردم بالا بره، عملا نه تنها اونها تأثیرگذار نخواهند بود، بلکه ما میتونیم فضای مجازی رو به شکل خیلی خوبی در اختیار بگیریم و از اون بهترین استفاده رو بکنیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر مومنی ها. در واقع ما مهمانانی که باشون ارتباط تلفنی داریم جناب آقای ناظمی و جناب آقای دلاوری. من میخوام از فراز پایانی صحبت های شما، بحث رسانه های معاند و به ویژه رسانه های دینی که شکل گرفتن در شبکه های ماهواره‌ای دارن و در روی موضوع تحریف کار میکنن و قطعا
تعدادشون هم خیلی زیاد،
تعدادشون هم زیاد بله. شده و در من دیدم که در مورد موضوع قدیر هم خیلی کار میکنن، یعنی بله. همون تحریفی که در ابتدای واقعی قدیر وجود داشت و شکلیش الان خیلی با پمپاژ رسانه‌ای داره اتفاق میفته. جناب آقای ناظمی، در واقع ما در مقابل این عملیاتی که رسانه‌های معاند در حوزه قدیر دارن انجام میدن، به ویژه این رسانه‌های دینی، کانال شبکه‌های ماهواره‌ای که ایجاد شده، میخوان در واقع پیام قدیر رو منحرف کنن، چه باید بکنیم؟
من به حضور شما خوشبختانه سوال شما رو از این هستش که دلم میخواستم ادامه صحبت جناب آقای مومنی ها عرض بکنم.
بله.
ببینید، ما خوشبختانه توی کشورمون پیام رو داریم، مخاطب رو داریم، رسانه رو داریم و رسانه دار رو هم داریم. ببینید الان همه مردم ما هر کدوم میخواید که رسانه توی جیبشون هستش، باشه ارتباط برقرار میکنن، تلفن میزنن، پیام میدن توی شبکه های مجازی. کار سختی نیست مقابله با معاندین، فقط سختی هستش که ما بتونیم روش صحیح رو پیدا بکنیم. من یه مثال ساده بزنم، ما همونطور که توی بعد نظامیش تجهیزات نظامی رو از خود بیگانه دریافت کردیم، اون رو مهندسی معکوس کردیم و بومی سازش کردیم، به همون شیوه هم ما میتونیم تمامی محتوای فضای مجازی و خود حتی شبکه های مجازی رو هم در اختیار بگیریم.
بله.
خیلی خوب. ببینید، منتها بحث نیستش که به چه صورت و به چه روشی باشه. طبیعتا میتونیم از روش خودشون استفاده بکنه. ببینید، شاید امروز مردم ما به جهت تغییر ذائقه و اون که خود رفتارشناسی مخاطبی که بخوام در نظر بگیریم و اون میل و علاقهشون به پیام ها و چیزهایی که میبینن و دوست دارن مطالعه میکنن، شاید دنبال پیام های طولانی و متن‌های طولانی نباشن. توی بحث نخبگانی چرا، ولی در بین عموم مردم فرد میخواد یک عکس رو ببینه، پیامش رو بگیره، نهایتا یکی دو جمله بخونه و حرکت بکنه بره. یک فیلم رو نهایتا در حد یک دقیقه دو دقیقه ببینه و تمام و بره سراغ پیام بعدی، فیلم بعدی، متن بعدی. خب اون تا ما وقتی که میان تولید محتوا رو انجام میدیم، میبینیم که تولید محتوا ما با ذائقه مخاطب همسان نیست، در صورتی که اگر که ما بیام اون مفاهیمی که مد نظرمون داریم رو بر اساس ذائقه مخاطب تولید بکنیم، خود همون مخاطب ما خودش میشه توضیح کننده دیگه پیام ما، پیامی که اومدیم روش کار علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و مذهبی انجام دادیم. شما در نظر بگیرید الان امروز و فردا گوشی موبایلتون انبوهی از پیام‌های تبریک رو داره که اینها شاید اگه بیان بررسی بکنه میبینید که خیلی‌هاش با هم دیگه مشابه هستش. یک پیام چند نفر، یک متن چند نفر برای شما فرستادن. خوشبختانه الان بعضی از مردم یک علاقه دارن و میان از بین این پیام هایی که گرفتند تلفیقی انجام میدن، خلاصه سازی میکنن و یک پیام جدیدی رو تولید میکنن. خیلی خوب، این نشون میده که وقتی این خلاقیت در وجود مردم ما هستش، نشون میده که اگر ما پیام مناسبی رو به او برسونیم و او اول در مقام توضیح کننده یه پیام حرکت بکنه، بعد خودش میشه مولد پیام های جدید و بهتر که من تازه بعد بیام برم ازش استفاده بکنم. این مردم ما عاشق این هستن که وارد حوزه پیام رسانی توی مناسبت های ویژه بشن. شما همین الان توی کوچه و خیابون که حرکت بکنید، فراوون میبینید که بسیاری از مغازه های خرد ما اگر بنا شده یک پرچم، یک پوستر، یک پلاک یک پارچه نوشته آویزون بکنه، اومده در مغازه ایزاده و داره به مردم تبریک میده. خاطرش به مراجعه کنندش تبریکه. خب طبیعتا این ذائقه توی شبکه های مجازی و گوشی موبایلش هم برای اون محفوظ هستش، دوست داره که بیاد این رو بروز بده و تبریک بده به مخاطبین خودش. حالا من اگه از این فرصت واقعا میگم اگه بهش توجه نکنیم تهدید میشه، اگر از این فرصت کامل استفاده مطلوب ببریم، به صورت کامل میتونیم تمام عرصه شبکه های مجازی رو تحت اختیار بگیریم. ما شاید واهمه این که گاهن هستش و واهمه درستی هم هستش در بین خیلی از مسئولین ما توی بحث فضای مجازی این هستش که خب الان فضای مجازی هست که خودش رو میگذاره، ولی اگر که همونجوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن ما توی عرصه خصیص بشیم و کار جهادی واقعا انجام بدیم، دیگه هیچ دشمنی نمیتونه توی این حوزه و توی حوزه شعائر مذهبی ما با ما مقابله بکنه. ما الان یک فرصت کامل رو در اختیار داریم. من مثال از دوست بزرگوارم تشهدت زدم توی بحث ادارات و ارگان ها فرمودن. ببینید من یک مثالی رو، یک داستانی که از حضرت علی عزیز من خلاصه عرض کنم خدمتون، همون داستانی که مربوط میشه به اون زمانی که یک سری از صحابه رفت خدمت ایشون و ایشون شمعی رو که مربوط به بیت المال بود و خاموش کردن و شمع خودشون رو روشن کردن. خیلی خوب، ما الان توی فضای مجازیمون، اون دستگاه‌های تبلیغیمون، ارگان‌هایی که مسئولیت مستقیم تولید محتوا دارن، این پیام رو به چه صورت‌هایی اومدن گسترش دادن در بین ادارات ما که از اون کارمند جزء تا اون رئیس بزرگ بتونه بیاد در معرض این پیام قرار بگیره و پیام امروزی باشه و اون رو به صورت مکرر به دوشش نگاه بکنه و یک تلنگر باشه حداقل بهش. می‌بینیم که متأسفانه در حد صفر هستش. ما ابزار رو داریم، ما میلیون‌ها نفر از مردم روزها به مسجد میرن، کافیه که در اونجا ائمه جماعات اونجا بیان و در حوزه این موضوع مطالب صحیح رو اشاعه بدن، به مردم ارائه بدن و اون رو موزه این پیام ها بشن. من یک اشاره بکنم، ما یک ارتش میلیونی داریم در مساجد به نام کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور. بله. 6000 تا کانون داریم. اینها با توجه به ارزششون، حتی اگر من میتونم بگم یک جامعه 2,600,000 نفری عضو هستن، خود این 2,600,000 نفری یک ارتشی هستش که میتونه تمامی معاندی رو و اونهایی که در قصد تحریف و تخریب دارن رو امرشون رو بزنیم بزنیم. تو ما در موضوع همون رویداد تشمیل جنازه فردان آزبتن دوست مردم خود چش اومدن، چرا؟ چون اون موقع محتواشو داشتن، میدونستن چی کار باید بکنن. ولی الان توی موضوعات مختلف ما میبینیم که خب چون که پیام رو ندارن، محتوا رو ندارن، از بیرسی جار میشن و از اون طرف معاندین و دشمنان ما و ضد مذهب ها خیلی راحت یک جمع مختصر رو شاید جمع کردن توی یک اتاق فکرشون، دارن یک تولید محتوا رو انجام و اون رو تسترده میدن.
بسیار ممنونم جناب آقای ناظمی، ما چون وقتمون کم هست بسیار تشکر میکنم از اینکه از ابتدای برنامه به صورت تلفنی با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم و در ادامه برنامه با آقای دلاوری میخوام که ایشون هم به طور کوتاه جمع‌بندی در واقع در حدود 2-3 دقیقه بدن که بتونیم در ادامه برنامه جمع‌بندی مهمانان حاضر در استودیو هم داشته باشیم. از شما خداحافظی میکنم جناب آقای ناظمی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. آقای دلاوری شما هم در حدود 2-3 دقیقه در مورد بحث خونساسازی این حجمه رسانه‌ای این شبکه‌های ماهواره دینی که ایجاد شده برای تحریف وقایع مختلف اسلامی به ویژه واقعه قدیر که الان در واقع در اون ایام هستیم اگر مطالبی بفرمایید ممنون میشم.
من مجدد عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و همه شنوندگانی که تا این موقع شب پای دستگاه رادیو نشستن و برنامه رو گوش می‌کنن.
بله
ببینید دشمن خب تکلیفش معلومه، باید کار خودش رو بکنه، بره کار خودش رو هم میکنه واقعا. من خیلی با اون خیلی کاری ندارم.
بله
و مردم ما هم مردم دیندار و دینمداری هستند و ما همیشه شاهد بودیم که در این خصوص و در این حوزه مردم تغذیه و محتوای ناسالم رو پس زدن. بله. اما عرضم اینه که ما توی جامعه اسلامی باید نسبتمون رو با واقعه قدیر، خصوصا واقعه قدیر، من خیلی تأکید دارم به موضوع واقعه قدیر که اگر ما رو قدیر خوب کار بکنیم سرعت حرکت ما و انضباطش بیشتر خواهد شد. اگر ما بتوانیم در جامعه نسبت ها رو در بیاریم، این نسبت معلم ما با تربیت، با قدیر، با مسجد، نسبت مادر با تربیت، با دانش آموز، با مثلا فرزندش، هیئت ها چی کارن، مدارس چی کارن، طلبه های ما نسبتشون با اینجور موضوعات چیست، دانشجو باید چی کار بکنه، اون کاسبه چی کار باید بکنه، ما باید برای مردم هم نقش تعریف بکنیم.
بله.
یعنی اینکه باید راهبری بکنیم، بعد فرصت و بستر کنشگری رو برای مردم فراهم بکنیم. مردم اگر تو این پلتفرم و تو این بستر و تو این فرصت هایی که ما براشون فراهم میکنیم اگر جانمایی دقیق و درستی بشن، خود مردم پاسخ خیلی از اینها رو خواهند داد.
بله.
خود دقت کرد تو بسیاری از این گروه ها اصلا کسی برای مردم، برای جوان ها، برای خیلی از خانواده ها نه اجباری کرده، نه دستوری داده، نه از بالا به پایینی مثلا حکم صادر کرده، نه بهش گفته که تو باید این کارو بکنی. این حرکت های خود جوش و مردمی رو اگر ما بتونیم دقیق و درست راهبری بکنیم، هدایت بکنیم، جهت بدیم، یک پارچه بکنیم، تسهیلگری بکنیم، بسیاری از اتفاقات رو ما به راحتی میتونیم به صلاح مدیریت بکنیم. و اگر میخوایم واقعا این حرکت عمومی در جامعه شکل بگیره، و به نظرم مثل باید خیلی وقتا نمونه سازی و مصداق سازی هم بکنیم.
بله.
صحبت های عزیزان بود، وقتی شما میایید یه روحانی رو که یک کار خوبی داره انجام میده، یه معلمی که داره یک اتفاق خوبی رو رقم میزنه، یک مرکز تربیتی که داره یک کار خوبی رو به صلاح در جامعه نشر میده، یک مثلا نویسنده که یک کتاب خوبی نوشته، وقتی ما نتوانیم اینها رو روایت دقیق و درست بکنیم، ببین تک تک این اتفاقاتی که داره میفته همه اینها منشأ از یک مؤلفه های دینی است، باری به هر جهت نیست. بالاخره اون عزیزی که داره یک کاری رو انجام میده، یک کتابی رو مینویسه، یک شعری رو میگه، یک رمانی رو مینویسه، بعد شما مدعی که مدعی میکنه، اینا ناظر به مؤلفه هاست. ما خیلی وقتا روایت ها رو نکردیم.
بله.
یعنی ناظر به آنچه که در تاریخ، از ناظر به آنچه که ما درس گرفتیم از سیره و زندگی امیرالمومنین. امروز در جامعه خیلی از عزیزان ما دارن تلاش میکنن که خدمت شما هستن، ناظر به این درسی که آموختن در جامعه این رو رقم بزنن. مثلا برای بچه های جهادی وقتی میرن کار جهادی میکنن، وقتی ما نتوانیم رو روایت بکنیم و روایت دقیق و درست بکنیم و مثال بدیم و نمونه سازی بکنیم، عملا کار ما با بن‌بست مواجه خواهد.
بسیار ممنون جناب.
به نظرم میرسه اگر میخواییم این حرکت شکل بگیره، باید حتما هم فرصت هم بستر فراهم بشه، هم نمونه سازی و مصداق سازی بکنیم قطعا. و جهت بدیم و راهبری
بکنیم. قطعا اینطور خواهد. خیلی ممنونم جناب آقای دلاوری، خیلی لطف کردید. با شما ارتباط داشتم. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستیم. شب شما بخیر.
خدا نگهدار. جناب آقای زاره، در واقع ما در حدود 2 دقیقه شما وقت دارید یه جمع‌بندی بکنید که آقای مومنی هم فرصت باشه که جمع‌بندی خودشون رو ارائه بدن.
چشم. من سعی میکنم که خیلی سریع دو تا نکته رو عرض کنم. اون بحث نقش مردم در تحقق دولت اسلامی رو
بله.
من داشتم عرض میکردم
میفرمی.
یه اشاره بکنم بحث عدالت خواهی. ما عدالت رو با امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشناسیم و وقتی میگیم عدالت علی لرزه بر اندام هممون میفته. خب عدالت رو معانی مختلفی براش گفتن. اجمالا این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. ببینید ما تو دولتمون باید نگاه کنیم ببینیم که آیا هر چیزی جای خودش هست یا نه. مثلا تو بحث قاچاق باید ببینیم که ما تو بحث مبارزه با قاچاق باید بریم با اون کوله بر برخورد کنیم یا نه، باید بریم با اون نفوذی های گمرک که قاچاق رو از مبادی رسمی انجام میدن با اونا باید برخورد کنیم. ما مثلا کیف قاپیو که اگر نیرو انتظامی میگیره آیا ما اونو باید در خیابونها راه بندازیم و یا مثلا به غلط بهش تعرض کنیم و ضرباتی بهش بزنیم یا نه اون مسئولی که خیانت کرده رو؟ باز امیرالمومنین تو عهدشون به مالک اشتر میفرمایند که این بذار، این به معنای در واقع جاسوس، برای کی؟ برای مردم نه، برای مسئولین خودت و خائنها رو شناسایی کن و اگر مطمئن شدی که این خیانت کرده اون رو ببر در کوچه و بازار و رسواش کن.
بسیار ممنونم.
دو دقیقه من تمام.
یه جمله پایانی اگه بفرمایید.
جمله پایانی این که من مجدد تبریک میگم عید قدیر رو و امیدوارم که فردا که روز عید قدیر هست همه مردم با انرژی تمام عدالت خواهی رو پیگیری کنن و به دنبال تحقق وظیفه خودشون برای در واقع انجام وظیفه خودشون برای تحقق دولت اسلامی باشه.
انشاءالله. جناب آقای مومنی ها صحبت های پایانی شما هم
بله. خب صحبت های دوستان رو شنیدیم، بسیار صحبت های خوب و بحث خوبی بودش. باید توجه کنیم که بالاخره بحث قدیر بحث بسیار مهمی هستش، نیاز هستش که فرهنگ سازی بشه و عملا ما قدیر رو به عنوان یک رسانه سعی کنیم به دنیا معرفی کنیم. قدیر خودش جایگاه بسیار والایی داره. من در پایان عرایزم مجدد تبریک عرض میکنم عید قدیر خم رو خدمت همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و عموم شیعیان و دوستداران اهل بیت. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم رهرو به راه امیرالمومنین باشیم. من در پایان عرایزم صحبتم رو با یک حدیث از حضرت امام رضا به پایان میبرم در خصوص روز عید قدیر. روز قدیر روز تبسم کردن شیعیان در چهره اهل ایمان است. پس هر که در روز قدیر هنگام برخورد با برادر مؤمن خود به روی او تبسم کند، خداوند در روز قیامت با نظر رحمت به وی می‌نگرد و هزار حاجت او را برآورده می‌سازد و در بهشت برای او قصری از مروارید سپید بنا می‌کند و رویش را شاداب و زیبا می‌سازد. انشالله که ما روز عید قدیر به دیدار برادران مؤمن خود بریم، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، و انشالله که از نعمات معنوی روز عید قدیر همه ما بهره‌مند باشیم.
انشالله. امشب در واقع 6 مرداد تو برنامه نکاس سعی کردیم بحث عید قدیر و امامت و رسانه رو با حضور مهمانان محترم پیگیری کنیم. من مجدداً این عید امامت و ولایت رو به حضور تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم و با تشکر از مهمانان عزیزی که در برنامه شرکت کردند از همه مهمانان و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
عید قدیر خم رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می کنم. شایسته است نام های قدیر را با بهترین شکل